شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام مستودع الله امرا عقلا إلا استنقذه به یوماً ما. خداوند هیچ نوع عقلی را در وجود کسی به ودیعت نگذاشته است مگر اینکه روزی به وسیله همین عقل نجاتش خواهد داد. به هر میزان که انسان عاقل باشد، به همون میزان راه نجات و رهاییش از بیراهه ها باز. در عرض می کنم که کتاب های شرح نهج البلاغه مثال های زیادی برای این امر زدند، هم در عرصه فردی و هم در عرصه اجتماعی. یکیش همین قصه عقل سلمان. عقل سلمان سبب پیروزی در جنگ خندق شد. پیشنهاد کندن خندق، هر 10 متر یک نفر به عهده داشت و خندق بزرگی کنده شد و اگر این خندق نبود اینا میریختن به مدینه، مدینه را قتل عام میکردند. مستودع الله امرأ عقلا الا استنقذه به یوما ما. کلمه قصار 407. و اما نهی در معاملات موجب فساد هست یا موجب فساد نیست، گاه نهی به خود عقد میخورد، گاه نهی به عقد نمیخوره، به مضمونش میخوره. کن نهی ان بیع المصحف للکافر، نهی از بیع مصحف به کافر. اینجا به تو اشتری تو نهی نشده، آنچه که نهی شده اونیست که به تو اشتری تو تولید میکنه. چه تولید میکنه؟ تولیدیش این است که کافر مالک مصحف بشه. توهین به قرآن خواهد بود. که بیع العبد المسلم للکافر، بیع عبد مسلم به کافر. خود بیع تو اینجا مشکل نداره، مشکل این است که کافر مسلط بر عبد مسلم بشود. عرض می کنم محضرتون که مرحوم شیخ اعظم و آخوند خراسانی معتقد به این شدن بی باطل نیست، مبغوزه. مرحوم نائینی معتقد بود که سبب فساد میشه یک مبنا بنیان نهادند و چند فرع از جاهای دیگر فقه هم بر این مبنا استوار کردند. فرمودند صحت المعامله مبتنی بر سه فرع، بر سه چیزه: یک، اینکه متعاملین مالک باشند، او من به حکمه. دو، آن که متعاملین محجور از تصرف نباشند. اگر محجور بودند، ممنوع من تصرف بودند، این معامله صحیح نیست. یادداشت بفرمایید، اینی که عرض می کنم که حجر بر دو قسمه: ممنوع تصرف بودن دو صورت داره. صورت اول ممنوع تصرف بودن حجر ذاتی است. مثل چی؟ حجر اصلی، مثل حجر صغیر، مثل حجر مجنون، مثل حجر سفیه، مثل حجر عبد. اینا حجرشون حجر اصلی است. حجر دوم حجر صفحی، حجر عارضی است که حجر صفیح، که حجر المجنون. صفیح نبود، صفیح شد. مجنون نبود، مجنون شد. و حجر المفلس، مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که این شرط دوم که محجور از تصرف نباشند به دلیل تعلق حق غیر به این ملک. سه، این که اگر معامله سبب خاص داره، از همون سبب خاص وارد بشند. این عرض می کنم محضرتون که سه شرط برای صحت معامله. نقدی که در اینجا هست این است که ما دو مطلب اینجا داریم. اینا به دقت بنویسید. یک مطلب این است که بایع محجور از تصرف، یعنی ممنوع از تصرف نباش، کالسفیه. سفیه ممنوع از تصرفه. یا این مبیع متعلق حق غیر نباشد، مثل عین مرهونه که طلبکار در حقیقت حق داره در این. یا اموال مفلس ممنوع از فروختنش. چرا ممنوع از فروختنش؟ به خاطر اینکه حق غیر به او متعلق شده است. پس اینو قبول داریم که اگر کسی محجورن اصلا کسفی کسبی یا محجور عارضن کسفی، اون اصلیست این عارضیست، و که اموال المفلس کسی که ورشکست شده تمام آن چرا که دارد ملک دیگرانه. خب عرض میکنم محضرتون که اینش بحثی نداریم، ولیکن ما یه سوال داریم. اگر کسی تصرف حلال نبود، تصرف حرام بود، این هم حکم محجور را داره؟ تصرف مبغوض بود، این هم حکم محجور را داره که حرام بفروشه؟ این تصرف چه کسی قرآن را بفروشه به کافر، این مبغوضه. اما آیا اگر کسی این مبغوض را مرتکب شد، این حرام را مرتکب شد، بطلانم در پی داره؟ در محجور بله بطلان در پی داره، به خاطر اینکه شارع بهش اجازه تصرف نداده. اما در اینجا شارع نگفته اجازه تصرف نمیدم، گفته بدم میاد از این تصرف. آیا بدم میاد مرادف با بطلانه؟ در نماز میگفت بدم میاد مرادف با بطلانه، اما در اینجا ما دلیل نداریم. نمیخوام تعبدن قبول کنید، اقناعاً بپذیرید اگر خواستید. میخوام بگم این قیاستون قیاس درسته نیست. قیاس این ممنوع التصرف با اون محجور التصرف ها، اون وقت شما آمدید عرض میکنم سه تا فرع فقهی را مبتنی بر این کردید. بفرمایید. فرامین الهی دو جوره. یک، فرمانی که میدهد تکلیف میکند، اگر انجام ندادید اخ میکنه، میگه عجب لوس و بی‌تربیتیه این. خب برخی از فرامین نه حرام، برخیش میگه این تصرف نکن این کار رو، من خوشم نمیاد، ولی عبادت ها، معذرت میخوام، معامله است. این تحلیل شما معنایش این است هر چیزی که خدا گفت بدم میاد باطله. اجازه بدید، مبغوضیت شدیده اشد، چه عبادت باشه چه معامله. هازا اول الکلام عند العقلا، هازا اول الکلام. عبادت رو بحثی نداریم چون تحلیل داریم، اما معامله بیع وقت ندا رو مبغوض اشد البغض. اما همه فقها ها میگن باطل نیست، هیچ فقیهی نیست بگه به اصطلاح این معامله باطله، مبغوض اشد البغض. اون راهتون بیراه است، شما را به نتیجه نمیرسانه، نمیتوانید با آن، به عبارت دیگر حرمت اصل بر حلیت، درسته؟ نیاز به دلیل محکم داره.
حرمت بله، اما فساد نه.
بله فساد، اتفاقا فساد نیاز به دلیل محکم تر داره. چرا؟ چون اوفو بالعقود، چون عمومات را داریم. شارع مقدس هم گفته هر عقدی اصل را بر این بگذار باید وفا کنی الا مستثنی. الا مستثنی یه دلیل گردن کلفت میخواد، با دلیل گردن کلفت میشه در مقابل این کلی ایستاد. به هر حال این که ممنوع تصرف پس باطله، این اثبات نشده. میایم سراغ اون سه تا بحثی که مطرح کردید. فرمودید که اجاره بر انجام واجبات مجانی جایز نیست. کسی بگه حال نماز ندارم، یه 100,000 تومانی بده به کسی، بگه خواهش میکنم نماز صبح و ظهر و مغرب و عشا ما بخون، این اجاره درست نیست. چرا درست نیست؟ چون این مملوکن لله تبارک و تعالی، او حق تصرف نداره. پس ملاحظه می‌فرمایید، چون قصه ممنوعیت از تصرف در حق غیره، غیر اینجا کجاست؟ ذات مقدس ربوبی. پاسخ این است که اصلاً به این مربوط نیست. مرقوم بفرمایید، اینکه بر واجبات مجانیه اجاره تعلق نمیگیره به خاطر اینکه غرض شارع به این تعلق گرفته است که این عبادات مباشرتن صورت بگیره شارع. اما اینکه مملوک خداوند است، ملک تکوینی که جهان هستی ملک خداست، ملک تشریعی که شأن شارع بالاتر از این است که این چند تا نماز تو او مالک باشه، نه، بلکه فلسفش این شارع مقدس گفته این نمازها را خودت باید بخوانی و نه کس دیگری که بهش پول بدی. نه، مثال دومی که زدید گفتید بیع منظور جایز نیست. چرا جایز نیست؟ به خاطر اینکه محجور از تصرفی در این بیع منظور. شما گفتی این باغ پسته نذر سید الشهدا، دیگه این باغ پسته مال سید و شهداست، حق تصرف نداری که. پس ملاحظه می‌فرمایید اگر حق تصرف نبود این معامله باطل. پاسخش این است که ما دو جور نذر داریم، یکی نذر فعل است، یکی نذر نتیجه. نذر فعل چیه؟ نذر نتیجه؟ این دوتا اصطلاح رو شنیدید یا نشنیدید؟ اگر شنیدید یک دو کلمه بگید که من مطمئن بشم اصلش رو شنیدید. از این که گفتید آفرین، ولی از جیبتون گذاشتید، این اون نیست. نظر فعل اینه که میگوید اگر بچهش از این بیماری شفا کرد، شفا پیدا کرد، نظر میکنم که این باغ مال سید و شهدا باشه. این نظر فعله. اینجا اگر نظر نکرد و این باغ را فروخت، اینجا فقط کفاره حنس نظر داره، معاملش صحیحه، معاملش مشکل نداره. اما نظر نتیجه چیه؟ نظر نتیجه این است این بچه خوب شد، خود به خود ملک سید الشهدا بشه. این نظر نتیجه است، چه بگوید نظر تو چه نگوید. پس نظر فعل با نظر نتیجه. این قصه باغ رو گفتم یه خاطره عجیب براتون بگم. بعضی از خاطرات هست که اصطلاحا هم میگن تاپ تاپ، خیلی مؤثره. مرحوم آقای فلسفی رفت به عیادت یک خطیبی از خطبای تهران، بهش گفت وضعت خوبه، خوب نیست، کمکت کنیم بیمارستان. او گفت به حمدالله با عطیه ملوکانه وضعم خوبه. آقای فلسفی گفت من آمدم به عیادت کسی که شاه بهش عطیه داده. گفت نه آقای فلسفی، داستان داره این عطیه ملوکانه. دارم داستان باغ میگم، باغ پسته مثال زدیم، این مثالی که میزنیم باغ چای. گفت من رفتم در اوج خطابم حرم سید الشهدا، به سید الشهدا گفتم ما منبری ها تا وقتی که حنجره داریم و صدا و صحبت، مردم دعوتمون میکنن، یه پاکتی به ما میدن، اما اگه از نای افتادیم دیگه کسی به ما توجه نمیکنه، به فقر میافتیم. بله، خلاصه به سید الشهدا گفتم یه کاری کن که من در پیری از پا نیفتم، دستم به سوی دیگران دراز نباشه. و به حمدالله این کار شده. گفت از کربلا برگشتم، یک کسی به من گفت یکی از دوستان باغ چایش رو در لاهیجان میخواد بفروشه. این باغ چای رو شما برو بخر. قصه اولش رو من میدم، قصه های بعدیش هم پاکت که بهت دادن، گفت که یکی از منبری های من رو گفته بود منبر بی پاکت فقر میاره. عرض میکنم پاکت که بهت دادن قصه های بعدی رو بده. گفت منم این کارو کردم، باغ چای رو خریدم و قصه اولش رو اون داد و قصه های بعدی هم من دادم، صاحب باغ چای شدم. خب قیمتی شد این باغ چای، میخواستم بفروشمش. بفروشمش و به زخم زندگیم بزنم. قولنامه هم نوشتم. یکی از دوستانم گفت میخوام برم دیدن مرحوم آقای کوهستانی، از علمای اهل دل در مازندران، که آیتی بود در ساده زیستی. میگفت رفتیم، تا نشستم مرا اولین بار بود داشت میدید، اولین بار دیدم به اسم. به من گفت آقای ناصری چرا عطیه ملوکانه را میخواهی بفروشی؟ من جا خوردم. چرا عطیه ملوکانه را میخواهی بفروشی؟ من میگه دیگه یه جوری شدم، از خود بی خود شدم، زودتر از دیگران خداحافظی کردم رفتم لاهیجان. این قولنامه را فسخ کردم. گاهی وقتا این چنینه. عطیه سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام این چنین. پس گاه چنین است که میگه بچم شفا پیدا کرد، صیغه نذر میخوانم این باغ را ملک سید و شهدا میکنم. این نظر فعله، اما گاه نظر نتیجه است. یعنی وقتی بچه شفا پیدا کرد اوتوماتیک این باغ ملک سید و شهدا بشه. در صورت اول معامله صحیح، کفاره حنس نظر داره. در صورت دوم معامله باطله، چون دیگه ملک او نیست. و شرط در بی این است که ملک انسان باشه. و اما یک فرع سومی را هم شما فرمودید که اگر کسی چیزی را به کسی بفروشد، بعد بگه اگر خواستی بفروشی به فلانی نفروش. اینجا هم بی صحیحه. اگر به اون کسی که گفته نفروش فروخت، منتها بایع خیار تخلف شرط داره، میتونه معامله را به هم بزنه. پس مبنا که هر منع تصرفی بطلان داشته باشه اول کلامه، بنا که بطلان در این گونه امور، اجاره اموری که باید مجانی آورده بشه، یا نذر یا تخلف شرط، ربطی به این مسئله نداره. پس قصه تمام شد. این صورت دوم که نه خورده به مضمون، به محتوا نخورده، به بیت و اشتریت و نخورده، به این خورده که کافر سلطه پیدا کنه، این منعیانه. کافر سلطه بر عبد مسلم پیدا کنه، این منهیانه. بفرمایید. این اشکال شما از عجائبه. چرا از عجائبه؟ شارع مقدس در باب بی هم حرام تکلیفی را آورده، هم حرام وضعی را. فأذنوا بحرب من الله و رسوله. و بیشتر نظر رو حرمت وضعیشه به قیاسه بالبی، که اینا میگن انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. این که اگر این باشه پس اونها جایز میشه، دلیل خاص داریم. اگر دلیل خاص نمیداشتیم اونجا هم میگفتیم، ولی دلیل خاص داریم در باب ربا، دلیل خاص داریم در باب خمر. لعن الله فی الخمر 11 نفر، بایعها، شاربها، آکلها، کسانی که مقدماتشو فراهم میکنن. پس تا اینجا نظر جناب شیخ اعظم و آخوند خراسانی بر مسند نشست. اینجا یک روایتی است که تمام حرفایی را که زدیم پنبه میکنه، تمام حرفایی را که زدیم این روایت پنبه میکنه و میگوید اگر جایی حرمت تکلیفی بود در پیش فساد است. اون روایت کدام است؟ یادداشت بفرمایید. وسائل جلد 21 صفحه 114، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید والاماء، باب 24 حدیث 1. خب وسائل کامپیوتردارها میتونن این آدرس رو بیارن بخوانند سند رو بر ما. خب ملاحظه بفرمایید سند رو. سند سند صحیح است، هیچ مشکلی در سند نیست. همه رجال سند از بزرگانن. ما اسمشو میگذاریم صحیحه، ولیکن چارچوبهی که علامه در منتها تعیین کرده گفته باید منصوص الوساقت ولعداله باشه، ابراهیم ابن هاشم چنین چیزی را نداره. شیخ القمیین بوده، از نیازی به این توثیق کذایی نداشته. ولی چه صحیحه، بنویسید این را و این امرهایی هم که ما داریم بنویسید از ارشادی هم پایین تره تا چه رسه مولوی نیست، که هم صحیح حجته، هم حسن حجته، هم موثق حجت. یک آقای کتاب نوشته در 3 جلد از صحیح و من الکافی، خراسانی بود و در مشهد فوت کرد. همون زمان حضرت آقای شبیری دامز الله و بزرگان دیگر نقدش کردند، گفتن چه کسی به شما گفته؟ فقط روایات صحیح حجت که از کافیه 8 جلدی شما 3 جلد میگید صحیحه، تا یه آتویی بدید به دست سنی ها که اگر شما میگید که تو روایات ما غیر صحیح هم هست، تو بخاری غیر صحیح هم هست، اینم کتابای شما 5 جلد کافی شما ناصحیحه. جوابش هم این بود، این سوژه دادن به دست. ما فقط روایت صحیح را حجت نمی دانیم، روایت حسن را هم حجت می دانیم، روایت موثق را هم حجت می دانیم. خب ان ابی جعفر علیه السلام، حیفم میاد که این روایت رو در آخر وقت تند و تند بخوانم، تقاضای من این است که این روایت رو بخوانید و من روز پنجشنبه از شما بپرسم وجه الاستدلال چیست، نقد الاستدلال هم چیست. خوشبختانه اینا آخوند مطرح کرده، هم وجه الاستدلال را هم نقد الاستدلال را انشاءالله پنجشنبه خدمتتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.